بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الثالث، تقسيم المقدمة إلى مقدمة داخلية ومقدمة خارجية. بحث سومی که در اینجا داریم همینه، مقدمه بر دو قسمه، یک مقدمه داخلی داریم، یک مقدمه خارجی. در تعریف مقدمه داخلی دو تعریفه، یک تعریف این است که چیزی که هم تقیدش مقدمه هست و هم ذات القید مقدمه است، مانند حمد، مانند از قرم خدمتون که حمد، مانند اجزا، هم در واقع خودش قیده و هم تقیدش قیده. رکوع در حقیقت مقدمه کله، هم ذاتش و هم تقید. خرج چیزی که تقیدش داخله هم با ذات القید خارجه، مثل وضوع. وضوع تقیدش داخله، نماز باید با وضوع باشد، اما قید داخل نیست، وضوع خارج از نمازه. آمدن گفتن مقدمه داخله یه آنست که هم تقید و هم قید. این منحصر می شود به اجزاء نماز، اجزاء حج. اما اونجایی که تقید داخل قید خارجه، این دیگه مقدمه داخلی نیست، مقدمه خارجی است. به این تعریف میگن مقدمه داخلی بالمعنى الاخص. اما بعضی آمدن مقدمه داخلی را بالمعنى العام تفسیر کردن، گفتن تقیدش داخل باشد، قید هم داخل باشد یا داخل نباشد. اعمه این هم اجزا را میگیرد و هم شروط را میگیرد. اگر بگیم هم قید و هم تقید، این مقدمه داخلی بالمعنى الاخص. اما اگر بگیم اعم، این مقدمه داخلی بالمعنى الاعم. اما مقدمه خارجی معلومه، اون روشنه. از کنم به یک معنا وضو مقدمه خارجیست، به یک معنا اذان اقامه هم مقدمه خارجیست، طهارت بدن و طهارت انسان خودش مقدمه خارجیست. ازا علم که از کنم که المقدمات امبا داخلیه و امبا خارجیه، خارجیه هم گاهی وضو داخلیه گاهی خارجی. بقیه مقدمات نماز هم همشون مقدمات خارجی است. ازا علم تهازا، در مقدمات داخلیه سه بحث داریم. یک، آیا ملاک مقدمیت در اجزا هست یا نیست؟ مقدمه داخلیه بالمعنى الاخص، آیا ملاک مقدمیت هست یا نیست؟ دو، اگر ملاک مقدمیت باشد، آیا مانع از تعلق وجوب هست یا نیست؟ ممکنه مختزی باشد، اما مانع مفقود نباشد. سوم، بر فرض اینکه این دو مرحله را طی کردیم، هم ملاک مقدمیت و هم گفتیم مانع از تعلق وجوب نیست، آیا وجوب نفسی، خبرش را بگو، مغنی از وجوب غیری هست یا نه؟ همه نماز که واجب نفسیه، این دیگه ما را بی نیاز بکند از اینکه اجزا مقدمه غیری باشد. اگر دل بدهید امروز هر سه مرحله را انشاءالله بخوانیم، چون فردا شهادت تعطیله. بنابراین دل بدید هر سه را به فضل الهی بخوانیم. اما الاول، آیا ملاک مقدمیت هست یا نیست؟ در اینجا 5 تا یا 4 تا بیان داریم. الاول للانصاری، الثانی للشیخ المحقق الخراسانی، السادس سید البروجردی الرابع سید الخوئی. این چهار بزرگوار میخوان بگن ملاک مقدمیت هست. هر چهار بزرگوار با تعبیرات مختلف، این چهار بزرگوار با تعبیرات مختلف میخوان بگن ملاک مقدمیت هست، هم مرحوم شیخ انصاری و هم خراسانی و هم بروجردی و هم خویی. میخوان بگن ملاک مقدمیت در همه ها هست، اما بیانهاشون مختلفه. یک، البیان الاول شیخ الانصاری میگد من تنها بسم الله را، بسم الله الرحمن الرحیم، از این نظر که به شرط لاس جزئه، از اون نظر که لا به شرط عین الکله، میتونیم بسم الله را دو جور اعتبار کنیم. اگر به صورت به شرط لا حساب کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یک دیواری بکشیم، دیوار که از اونها جدا بشه به شرط لا، هازا یکون جزءن. و اما اگر نه به شرط لا به شرط بگیریم، لا به شرط بگیریم، و به تعبیر دیگر لا به شرطی که معل انزمام باشد، این می شود عین ذل مقدمه. پس در واقع در بسم الله هم مقدمیت هست هم ذل مقدمه. به شرط لا بگیریم می شود مقدمه مستقل میشه. اما اگر لا به شرط بگیریم، لا به شرط هم که یجتمع ما الف شرط و من الشروط و من الشروط همه ساکت و من الشروط الانزمام، اگر بسم الله را با انزمام در نظر بگیریم می شود ذل مقدمه. خدمت شیخ انصاری عرض بکنم که اولا شما یک کار بزرگی انجام دادیم، مقدمه را یکی نگرفتیم. بسم الله یک مقدمه، الحمدلله رب العالمین یک مقدمه، در حالی که مرحوم خراسانی آمده یک مقدمه گرفته، از الله اکبر تا میم السلام علیکم یک مقدمه. و حال این که اون خطاست، شاهکار شیخ انصاری نیست که مقدمه را یکی نگرفته، هر یک از این آیه ها خودش یک مقدمه، این شاهکار. اما دوتا اشکال دارد عزیزم. گفتی بسم الله را مقدمه قرار میدیم، مقدمه کدوم؟ به شرط لا، به شرط لا. من یه عبارت عوامی گفتم، یادته؟ گفتم یه دیواری میکشم بین بسم الله و بین بقیه. میگیم اگر این باشد، این جز که نمیشه، جز آنست که بتواند منسجم بشود با بقیه. وقتی دیوار کشیدی یعنی چه؟ بی شرط لا گرفتی، این دیگه منسجم با بقیه اجزا نمیشه، جز آنست که حالت نرمش داشته باشد. شما حالت نرمش را گرفتی، حالت خشونت بهش دادی، بسم الله بی شرط لا، بسم الله بی شرط لا که قابل انضمام با بقیه نیست، این لا یکون مقدمتن. و اما دومی کدوم گفت؟ گفت اگر بسم الله را لا به شرط بگیریم، لا به شرط هم یجتمع مع الف شرط و من الشروط الانزمام، میگیم بله، و من الشروط الوحده. لا به شرط تنها شرطش انزمام نیست، یکی از شروطش وحدت، اگر وحدت باشد دیگه ذل مقدمه نمیشه. بنابراین یک شاهکاری دارد، دوتا اشتباه. شاهکارش همین است که هر جزء را یک مقدمه، اشتباهش این است که اولی را به شرط لا گرفته که جز نمیشه، چون گردن نمیگذارد به بقیه. اما لا به شرط گرفته ذل مقدمه را، لا به شرط ذل مقدمه، لا به شرط دو شرط دارد، گاهی مع الانزمام، گاهی مع الوحده. اگر مع الانزمام باشد می شود ذل مقدمه، اما اگر وحدت باشد دیگه ذل مقدمه نمیشه. پس بگان شیخ نتونست ملاک مقدمیت را درست کنه که هم مقدمیت داشته باشد و هم ذل مقدمه، بگو هم مقدمیت و هم ذل مقدمه درست نشد. بریم سراغ بیان دوم. بیان دوم مال محقق خراسانی. او آمده از اول السلام علیکم تا الله اکبر تا میم السلام علیکم یک مقدمه گرفته. قاعدت ما فی الباب در کفایه میگد گاهی اجزا را بالاصل مطالعه میکنیم. اجزا بالاصل، کلمه اصل را گفته، یعنی ذات اجزا را ملاحظه میکنیم، میشود مقدمه. گاهی دقیقه اجزا را منظم یک دیگر، یک انزوا میگن برش اضافه میکنه، میشود ذل مقدمه. الاجزا بالاصل مثل اینکه تخت خوابیده، از الله اکبر تا میم السلام علیکم تخت خوابیده، اما هیچ قید بندی نداره، میشه مقدمه. اما اگر یک قیدی براش اضافه کنه بگیم اجزا به قید انزما، میشه بزل مقدمه. پس توانستیم هم مقدمه درست کنیم و هم زل مقدمه. الاجزاء بالاصل مقدمه هست. اجزاء بالاصل یعنی چه آقای مازندرانی؟ تخت خوابیده هیچ قید بندی نداره، امشه مقدمه. اما اگه قیدی براش اضافه کنیم به قید الانزمام، امشه بعد ذل مقدمه. یلاحظ علیه، مبنای شما درست نیست. ما یک مقدمه نداریم، ما به تعداد آیات مقدمه داریم. اصلا مبنای شما را ما قبول نداریم تا برسیم به اشکالات شما. این دو. سه، بیان المحقق البروجردی، خدا رحمت کند آقا را، ایشون آمده از شیخ انصاری الهام گرفته، اما مشکلات شیخ انصاری را نداره. شیخ انصاری میگه هر آیه مقدمه است، مقدمه به شرط لاست، ذل مقدمه لا به شرطه. ایشون جو نمیگه، میگه هر یک از آیات خودش یک مقدمه است، درست. اما اگر این را آیه را لا به شرط حساب کنیم، میشود مقدمه. لا به شرط دیگه به شرط لا نیست، چون به شرط لا باشد دیواره. این میگه لا به شرط حساب میکنیم، لا به شرط که قابلیت انضمام را داشته باشه. ذل مقدمه کدومه؟ جز به شرط الانضمام، به شرط الانضمام. بنابراین اگر بخواهیم مقدمه باشد آگه به معنای لا به شرطه، اگه بخوام ذل مقدمه درست کنیم آگه به شرط الانضمامه. بیانشون تا حدی روشنتره. در واقع اگر جزء را لا به شرط حساب کنیم میشود مقدمه، اما اگر به شرط الانزمام حساب کنیم از اول الله اکبر تا میم السلام علیکم میشود ذل مقدمه. هم ملاک مقدمیت هست، هم ملاک ذل مقدمه هست. این هم بیان مرحوم بروجردی. اما بیان مرحوم آیت الله خوئی، البته آقایان اشکالات ما را مبادا تقلقی کنید به صورت بد، نه، میخواییم واقع بین باشیم. مرحوم آیت الله بروج، مرحوم آیت الله خوئی میفرماید که من هم مقدمه درست میکنم هم ذل مقدمه، ولی مقدمه دو معنا دارد. یک، ما یکون وجوده ما یکون وجوده مغایرن لزل مقدمه، اگه معنا. نه، دو، مقدمه با یتوقف وجود لزل مقدمه علال مقدمه. مقدمه دو معنا دارد، گاهی وجود مقدمه مغایر با زل مقدمه، مغایر مثل نردبان که مغایر با سعود علی السقف، قیام علی السقف، یه موقع نه میگیم مقدمه ما یتوقف علیه الشی، اونجا که میخواد نفی مقدمیت کند مجموع را در نظر میگیرد، میگد مجموع اجزا مقدمه به این معنا نیست. چرا؟ لأن الاجزا عین الکل. اونجا که میخواد نفی مقدمیت کند چقدر در نظر میگرد؟ همه اجزا را در نظر میگیرد، میگد این اجزا از خودم عین مقدمیته، نمیتونیم بگیم مغایره. و اما اونجا که میخواد مغایر درست کند معنی دوم کدوم؟ ما یتوقف علیه الشیء، میگد بله بسم الله تنها مقدمه است. چرا؟ چون یتوقف علیه الشیء مجموع متوقف بر جزئه، الواحد مقدمتن للاثنین. چرا؟ چون اثنین یتوقف علی الواحد. هم در واقع مقدمیت درست کردیم هم ذل مقدمه. اونجا که نفی مقدمیت کردیم بالمعنى الاول ما یکون مغایرن لذل مقدمه، نفی کردیم، گفت بر این که این نمیتوند مغایر باشد لأن الاجزاء عین الکل. اما اونجا که توانستیم مقدمیت درست کنیم معنی دوم را گرفتیم. معنی دوم کدوم؟ ما یتوقف علیه الشیء، گفت لأن الکل یتوقف علی الجزء. خدمتشون عرض میکنم که شما چطور در جایی که میخواد نفی مقدمیت کنی کل را در نظر میگیری، اونجا که میخواد اثبات مقدمیت کنی جزء را در نظر میگیری، اونجا که نفی مقدمیت میکنید که در واقع میخواد ذل مقدمه درست کنی میگید مجموع عین الاجزاء نفی مقدمیت. اما اونجا که میخواد اثبات مقدمیت کنید جزء را در نظر میگیرید، بگید الاثنین یتوقف علی الواحد. چه بهتر حضرت خویی؟ همان معنی دوم را انتخاب کن، همان مصداق دوم را انتخاب کن. ببخشید، همینطوری که شیخ انصاری آمده جزء را مقدمه قرار داده، اگر شیخ انصاری را قبول داری مقدمه به هر دو معنا صدق میکنه. بگو اگر مبنای شیخ انصاری را انتخاب کردیم مقدمه به هر دو معنا صدق میکند. چطور؟ الاثنین یغایر الواحد، الواحد یغایر الاثنین. دو، الاثنین یتوقف علی الواحد. چرا خودت به سنگ راه هم داختی؟ اونجا که نفی مقدمیت میکنی کل اجزا را در نظر میگیری، اونجا که اثبات مقدمیت میکنی واحد را در نظر میگیری. چه بهتر همین دوم را انتخاب کن. چطور؟ بگیم بر این که مقدمه جزئه، ذل مقدمه کله، مقدمه به هر دو معنا هست، هم به معنای لبره باز کن، هم به معنای مغایرت، هم به معنای یتوقف الکل علی الجزء. تم کلام در تقریبات چهارگانه که توانستن ثابت کنن هم ملاک مقدمیت هست، هم ملاک ذل مقدمه در اجزا، در خصوص اجزا هم ملاک مقدمیت هم ملاک ذل مقدمه. در میان این بیانهای چهارگانه بیان خویی، بیان مرحوم بروجردی روشنتر بود. جز لا بشرط مقدمه است، بشرط شی ذل مقدمه است. خیلی روشن. تم کلام فی المقام الاول. مقام اول کدوم بود؟ ملاک مقدمیت آیا در اجزا هست یا نیست؟ آقای مازداری مقام اول چه شد؟ ملاک مقدمیت در اجزا هست یا نیست؟ چون که اجزا نه این که عین کله، انسان فکر میکند چطور میتوند مقدمه باشه؟ چهار تا بیان داشتیم، بیان بروجردی خوبه. اون این است که واحد لا بشرط باشد آیه جزئه، اما اگر به شرط الانضمام باشد این کله، هم ملاک مقدمیت هست هم ملاک ذی المقدمه. این یک. المقام الثانی، مقام ثانی کدوم؟ مقام ثانی هل هناك مانع، هل هناك مانع ان تعلق الوجوب؟ ملاک مقدمه را درست کردی، اما آیا مانع از تعلق وجوب هست یا نیست؟ مقام اول مقام مختزله، مقام دوم مقام رفع مانعه. تا ها توانستیم در اجزا بگیم اجزا هم نوع مقدمیت دارد و نوع ذی المقدمه، لا به شرطش مقدمه است به شرط شیعش از کنم خدمت ذی المقدمه. این مختزی ندرست کردی، آیا مانع از تعلق دو وجوب داریم یا نه؟ چون اگر مقدمه باشد دو وجوب خواهد داشت، هم وجوبه هم وجوبه غیری اگر مقدمه است، هم وجوبه نفسی اگر ذی مقدمه باشه. آیا مانع هست یا نه؟ آیا آخوز میگد من ولو آمدم ملاک مقدمیت را درست کردم، گفتم اجزاء بالاصل مقدمه است، اجزاء بقید الانضمام ذی المقدمه، اما در این حال که ملاک مقدمیت را درست کردم، اینجا مانع از تعلق دو وجوبه، یک وجوب و الا یلزم اجتماع المثلین. چرا؟ میگد ولو من آمدم گفتم اجزا بالاصر، اصر یعنی ذات الاجزا، کلمه اصر را در ذات الاجزا به کار برده، غلط ادبی، البته اصر معناش نیست، ذات الاجزا مقدمه است، اجزا به قید الانضمام ذی المقدمه. این تغایر تغایر اعتباریه آقا شارودی، تغایر تغایر اعتباریه، اختلاف اعتباری مصحح تعلق دو وجوب نیست. دو وجوب اگر بخواهد بیاید باید تغایرشون تغایر واقعی باشد. مرکب وجوب غیری غیر از مرکب وجوب نفسی باشد، و حال اینکه در اینجا مرکب وجوب غیری عین مرکب وجوب نفسیه، بنابراین چون تغایر اعتباریه نمیتونیم بگیم دو وجوب داریم، هم وجوب غیری هم وجوب نفسی، و الا یلزم اجتماع المثلین فی شیء واحد. این بیان مرحوم خراسانی است. ولی مرحوم نائنی شاگرد مرحوم خراسانی آمده گفته من میتونم این مانع را رفع کنم. چطور مانع را رفع کنم؟ اون این است که از کارم خدمت میگم وجوب غیری مندک کن فی الوجوب نفسی. دو تا وجوب هم، وجوب غیری در وجوب نفسی، وجوب غیری مندک در وجوب نفسیه. بر اگر هر دو وجوب سینه بزنن دو تا مرکب میخواد، اما اگر یکی در دیگری ادغام بشود یک مرکب براشون کافیه. بعد مثال میزند میگن آقا جان نماز ظهر شما مگر مقدمه نماز عصر نیست؟ بس. هم وجوب غیری دارد و هم وجوب نفسی. میگن همدان دوره کردوش نزدیک، این مسئله شنیدی؟ میگه الفقه به بابک، نماز ظهر شما هم وجوب نفسی دارد هم وجوب غیری، لکن الوجوب الغیری مندک کن فی الوجوب نفسی. دو، نذر کردم که من نماز نافله را در مسجد بخوانم. نماز نافله مستحبه، اما وفا به نذر واجبه، وجوب استحباب در وجوب غیری مندک بشود. خدمتشون عرض میکنم که شما آمده علاج کنی، قبل از علاج باید مصحح درست کنی. شما آمده علاج کنی، شما قبلا باید مصحح درست کنی. استاد شما خراسانی گفت این دوتا یکی هم، اختلاف اعتباری مصحح تعلق دو امر نیست. شما باید مصحح درست کنی، آمده سراغ معالج. این اولا، نمیدونم این اشکال تحویل گرفته یا نه، اولا باید ببینیم قابلیت دو امر هست یا نیست، این درست کن، بعد بیا علاج کن. استاد شما گفت قابلیت نیست، لأن الاجزاء عین الکل و الاختلاف اعتباری دون، اختلاف اعتباری مصحح تعلق دو امر نیست، این حلش کن، ما این حلش بکنیم. اما این دو مثال که شما زدید، این دو مثال ها اصلا ربطی به ادغام نداره، ربطی به ادغام نداره. متعلق ها دوتاست، رمضانی گفت متعلق ها دوتاست، درجه کردی. اما وجوب غیری در نماز ظهر متعلقش تقدم الظهر، تقدم الظهر وجوب غیری دارد. اما وجوب نفسی ذات صلات ظهر، تقدم غیر از ظهر. الامر الغیری تعلق به تقدم و الامر النفسی تعلق به ظهر، به ذات ظهر. و اما اون مثالی که فرمودید، مثال کدوم؟ گفتید که نذر بکنن نماز مستحبی را در مسجد، میگیم متعلق ها دوتاست، امر استحبابی رفته روی صلات استحبابی، امر وجوبی رفته به وفاء به نذر، ولیوفو به نذور کن، متعلق ها دوتاست. بنابراین این دوتا نقض شما درست نیست، هرگز در آنجا امر استحبابی ادغام در امر وجوبی نیست، اصلا متعلق ها دوتاست. اما در مثال اول گفتیم تقدم الظهر متعلق وجوب غیریه، خود الظهر متعلق وجوب نفسیه. اما در وفا به نذر صلات استحبابی متعلق امر استحبابیه، وفا به نذر متعلق امر وجوبیست. بهتر همان راه برو جردی، اون این است که نه، متعلق ها دوتا. چرا؟ الجزء لا بشرط این متعلق للوجوب الغیری، الجزء بشرط الانزمام متعلق للامر النفسی. این راهه، نه اینکه تا اینجا هر دو راه را ما طی کردیم. هر دو راه کدوم؟ آقای طبا شما بگو. الاول، آیا ملاک مقدمیت در اجزا هست که هم میتونیم هم بگیم مقدمه است و هم ذل مقدمه؟ برای بیان ملاکیت چهار تا بیان داشتیم، بیان مرحوم بروجردی را انتخاب کردیم. مقام دوم، آیا بعد از آنی که ملاک هست در اینجا مانع داریم یا نداریم؟ آقایان گفتن مانع داریم، مرحوم ارقرم خراسانه گفت مانع داریم، گفت لأن التغایر اعتباری، مغایرت اعتباری مصحح دو امر نیست. استادش گفت نه، ما ادغام میکنیم. ما گفتیم نه بابا، متعلق ها دوتاست، وجوب نفسی رفته روی جز به شرط الانزمام، وجوب غیری رفته روی وجوب فی حد نفسه. مقام سوم، این مقام سوم بگیم دیگه یخه درس را میبندیم. کدومه؟ بعد از آنی که این دو مرحله را طی کردیم، دو مرحله کدوم؟ اولا ملاک مقدمیت و ذل مقدمیت هست، لبیان البرو جردیم، علاوه بر این مانع از تعلق دو وجوب نداریم چون متعلق ها دوتاست. آیا نیازی به وجوب غیری هست یا نیست؟ نیازی به وجوب غیری هست یا نیست؟ ما دیگه قبل به وجوب غیری نیاز نداریم. چرا؟ لأن الامر النفسی لو کان باعثاً اجزا را میاریم. اگر امر نفسی باعث نباشد، امر غیری هرگز باعث نیست، چون امر غیری نه بو دارد نه طعم، نه ثواب دارد نه عقاب. اصلا ما به امر غیری نیاز نداریم. اگر اون امر نفسی که میگد اقیم الصلاة اون اگر مرا حلم میده از جا را میارم، اگر اون امر نفسی کسلم میخوابم اعتنا نمی کنم به نماز، امر غیری هرگز برای من باعث نیست. فد امر غیری امر لا حاجت الی، حاجتی برون نیست. اگر اون امر نفسی کافی که دیگه اجزا هست مثل این میمارد که مولا به من میگد برای من قضایی بپس، قضا هم برنج باشد خوشش، همین امر کافی که دیگه لازم نیست یک امری به برنج، یک امر دیگر به خورش، یک امر دیگر به سبزی، یک امر دیگر به نخود، نه دیگه، همان امر نفسی کافیه. این عبارت رو حفظ کنیم. کنیم بارد لو کاند امر نفسی باعثن، مرا حرکت میدهد دیگه به امر غیری نیازی نیست. اما اگر نه، امر نفسی باعث نیست، نه ترس از خدا دارم نه طمع در بهش، امر غیری بنده را باعث نخواهد بود یکون امرن لغوان. تم الکلام فی الامر الثالث فردا شهادت، شهادت امام هادی سلام الله علیه. خدمتی به امام هادی کنیم، خدمتی به امام هادی کنیم که رقم حضرت هادی سلام الله علیه یک رساله دارد در نفی جبر و تفویض و اثبات امر بین الامرین، یک رساله نوشته. این رساله در تحف العقول هست، در تحف العقول. من این رساله را در ملل النهل آوردم. این رساله را آقایان امشب یا فردا اگر در مجال شرکت کرده، این رساله را از اول تا آخر بخوانید، بداند که مراحل علمی ائمه چگونه بوده و چگونه با مخالفین با منطق قوی بحث کردن، هم نفی جبر هم نفی تفویض. فسلام الله علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیا، و السلام علیکم و رحمت الله.